آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چهار عنصر تمدنی برآمده از ماه ربیع الاول موضوع سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین احتشام کاشانی بود که در قالب برنامه بربال سخن شنیدید. خدمتتون عرض کنم که ممکنه این برنامه رو بخواید مجدداً بشنوید و یا حتی سایر برنامه ها رو، لطفاً به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بفرمایید. از قسمت بایگانی زمانی یا برنامه‌ای با جستجوی ساعت پخش و یا نام برنامه صوتش رو دریافت بکنید، هم خودتون بشنوید و هم برای علاقه‌مندان این مباحث ارسال بفرمایید. خدمتتون عرض کنم که در ادامه این نوبت هم با دو برنامه دیگه با شما همراه هستیم. ابتدا برهان تقدیمتون میشه و در نهایت 13:55 دقیقه میتونید شنونده پیام ولایت باشید، برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب مدظله العالی. خیلی متشکرم که در این نوبت کاری در کنار بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان مهدی کاظمی تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و اکبر شاهواروغی هماهنگی پخش بودید. ضمن خداحافظی دعوت میکنم به مدت 24 دقیقه برنامه برهان رو بشنوید. بررسی دامنه و تأثیر مکانیسم ماشه موضوع این برنامه است. روزتون بخیر.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تعیین می‌کنن، نه جنگنده‌های اسرائیلی. تاب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه.
دشمن امروز فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه. حسرم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
به نام خدا. سلام. همونطور که خبرها رو دنبال میکنید، اسنپ‌بک از سوی سازمان ملل تصویب شد و 4 کشور روسیه، چین، الجزایر و پاکستان رأی مخالف دادن و با محوریت کشورهای انگلیس، فرانسه و آمریکا 9 کشور رأی موافق دادند. 2 کشور گویان و کره جنوبی هم رأی ممتنع دادند و حالا باید دید که شرایط به چه صورت خواهد رفت. البته ما اینجا در برنامه‌های مختلف تحلیل کردیم که کارشناسان البته معتقدند اثری که تحریم‌های آمریکا در گذشته و حال بر اقتصاد کشور گذاشته خیلی بیشتر از و فراتر از تحریم‌های سازمان ملل هست. حالا می‌خوایم بیشتر این رو واکاوی بکنیم و ابعاد مسئله رو خدمتون طرح می‌کنن کارشناسان. خب بریم با بحث اثر اقتصادی این در واقع بازگشت احتمالی، یا بگیم حالا دیگه از احتمال گذشته باید قطعی شده، شاید تلقیش کرد بر اقتصاد ما. آیه دکتر پور ابراهیمی در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، مردم عزیز و بزرگوارمون. خب همونجوری که مستظر هستید، ما تقریبا از سالهای اولی انقلاب درگیر تحریم‌های متعددی بودیم که از ناحیه آمریکایی‌ها و کشورهای اروپایی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام شد. در سالهای پایانی دولت نهم و دهم ما شاهد تحریم‌های دور جدیدی بودیم که آمریکایی‌ها در دولت اوباما علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کردند. یه شخصی به نام آقای ریچارد نفیو که طراح تحریم‌های هوشمندانه علیه جمهوری اسلامی است، ادعای ایشون این بود که این تحریم‌هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده، تقریبا سال 90-91 رو من عرض میکنم، به مدت 6 ماه حداکثر 1 سال جمهوری اسلامی ایران رو از پای در میاره. اون تحریم‌ها طراحی‌های کاملا تخصصی بود که توسط ایشون انجام شد و یک مجموعه کامل و به هم وابسته بود. از این تحریم‌ها تقریبا 1 دهه گذشت تا ما رسیدیم در موضوع بحث برجام سال 2015 که تقریبا توافق بین ایران و کشور اروپایی و آمریکایی‌ها انجام شد. 2018 که آمریکایی‌ها از برجام خارج شدن، عملا ما شاهد اقداماتی بودیم یک جانبه از طرف آمریکایی‌ها. تحریم‌هایی که قبل از توافق ما در برجام سازمان ملل علیه ایران انجام داد، من مواردش رو خدمتتون می‌خونم که بدونیم که چه حوزه‌هایی چه مباحثی، چون اطلاعاتی که بعضن در فضای عمومی کشور مطرح میشه متفاوته. اولین بله خلاص عرض میکنم. اولین قطعنامه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران انجام شد در سال 2006 است. قطعنامه 1696 است. محتوای این قطعنامه چی میگه؟ میگه تحریم‌های الزام‌آور علیه جمهوری اسلامی شامل ممنوعیت تجارت مواد و فناوری مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی است. موضوعات مربوط به قطعنامه 1737 هم دقیقاً همین رو میگه. دسامبر سال 2006 هست که مطرح میکنه. قطعنامه 1747 باز 2007 هست، دوباره در اونجا مطرح میکنه که موضوعات مرتبط با ممنوعیت صادرات تسلیحات از ایران، محدودیت‌های مالی و تجاری علیه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. یعنی شما اگر موارد مربوط به قطعنامه سازمان ملل نگاه بکنید، تمام مواردی که منجر به محدودیت‌های اقتصادی میشه موضوعش یا برنامه هسته‌ای است یا برنامه موشکی. موضوع قطعنامه چهارم هم باز دوباره به همین شکل 2008 هست، قطعنامه 1803 هست. محتواش تشدید تحریم‌ها شامل محدودیت‌های بیشتر بر تجارت موارد حساس هسته‌ای، نظارت بر بانک‌های ایرانی و گسترش لیست افراد و نهادهای تحت تحریم در موضوعات هسته‌ای و موشکی. و قطعنامه‌های بعدی هم که من خیلی خلاصه بهش اشاره می‌کنم 1835 و قطعنامه 1929. تمام این قطعنامه‌ها، 6 قطعنامه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران قبل از برجام توسط سازمان ملل انجام شده، در دو سرفصل قرار می‌گیره. یکی موضوعات مرتبط با حوزه هسته‌ای، که موضوعات مرتبط با حوزه موشکی. قطعنامه‌ای که آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کردن ابعادش بسیار گسترده است.
می‌خوام یعنی بعد اینو
بله من خیلی خلاصه بگم. این ابعاد شامل مباحث مرتبط با حوزه مباحث اقتصادی، موضوعات منطقه‌ای، موضوع حقوق بشر، خیلی از موضوعات شامل میشه. تمام اون چرا که میتوانست در یک مجموعه تحریمی علیه یک کشور ایجاد بشه، آمریکایی‌ها از 2018 علیه جمهوری اسلامی ایران انجام دادن. به دلیل ساختار به عبارتی کشور آمریکا که حالا اونجا موضوع بس مبادلات تجاری در دنیا که انجام میشه همشون باید از به عبارتی فدرال رزرو اوکی بگیرن، به عبارتی تاییدیه بگیرن از سویفت، به عبارتی باید بتونن این مسیر رو طی بکنن. آمریکایی ها به واسطه این ابزاری که داشتن به مراتب نسبت به سازمان ملل، من الان به صراحت عرض میکنم، سازوکاری در سازمان ملل که تحریماشو بتونه مبنای اون عملیات اجرایی بش بده و به عبارتی اون عملیاتی بکنه، ما چیزی در اونجا ندیدیم. اما چیزی که در تحریمای آمریکایی ها بود این بود که ابزار سویفت رو در ارتباط با تراکنش‌هایی که انجام می‌شد از هر گوشه دنیا، شدت تحریم‌های آمریکایی‌ها در بخش‌های مختلف ثانویه و اخیراً تحریم‌های هوشمندانه انجام دادن. یعنی هم ابعاد هم کیفیت تحریم‌ها، اثر تحریم‌ها در اقتصاد ایران مسیری بوده که ما در طی سال‌های اخیر شاهدش هستیم و این تقریباً می‌تونیم بگیم تجربه کل این مجموعه تحریم‌هایی بود که تا حالا انجام شده. حالا من در بخش‌های بعدی توضیحات بیشتری نسبت به موضوع خواهم داد.
آقای دکتر ایزدی، هم تحلیلتون از رای گیری امروز رو بفرمایید، هم در ادامه بحث حالا تاثیرش روی اقتصاد کشورمون.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تو بحث اقتصادی که آقای دکتر فرمودند، تحریم‌های آمریکا تحریم‌های اصلیه و قاعدتا این داستان اسنپ بک نباید تأثیری داشته باشه در حوزه اقتصادی ما. اینجا یه تفسره باید بذاریم و اون تفسره نستش که الان شبکه‌هایی که نتانیاهو پولشون رو میده، مثلا تو این چند ساعت گذشته، یک هجمه تبلیغاتی گسترده ایجاد کردن که با فشار روانی و با عملیات روانی شاید بتونن قیمت دلار یا چند تومانی بالا ببرن. ولی اصل متن قطعنامه‌های گذشته سازمان ملل همونطوری که فرمودن این تأثیر اقتصادی نداره. چون اسم داستان مکانیسم ماشه است، خیلی ها من دیدم فکر میکنن خلاصه امروز یا مثلا هفته یه ماشه کشیده میشه و جنگ میشه. این هم غلط هستش، چون ذیل منشور سازمان ملل اگر کشوری بخواد در حالتی قرار بگیره که مجوز حمله بهش داده بشه، اون کشور باید ذیل ماده 42 منشور باشه. ایران هیچ وقت در طول تاریخ سازمان ملل ذیل ماده 42 منشور نبوده. از این جهت ایران هیچ وقت خطر این که آمریکا یا انگلیس یا فرانسه با استفاده از ابزارهای سازمان ملل بخوان به ایران حمله کنن، هیچ وقت ذیل این خطر نبوده. چند ماه پیش هم که مکانیسم ماشه نبود، ما متوجه شدیم که طرف آمریکایی نیازی به مجوز سازمان ملل برای حمله نداره. از این جهت اون بار روانی که میخواد جنگ بشه چون مکانیسم ماشه میخواد فعال بشه، این نباید وجود داشته باشه. چرا؟ چون اولا طرف مقابل نیازی به این مجوزها نداره، دوما این اسنپ بک اون مجوز رو نمیده. این دوتا نکته. توی این چند ماهی که از جنگ تحمیلی 12 روزه میگذره، طرف غربی دو تا درخواست اصلی داره و میخواد از اسنپبک استفاده کنه. دیدید الان همین چند ساعت پیش سفیر انگلیس هم گفت هنوز در دیپلماسی بسته نشده، همون نکته که آقای غریب‌آبادی فرمودن، یه هفته فرصت هستش تا روز 27 سپتامبر که مثلا اتفاقی قرار بیفته. هدف طرف‌های غربی این هستش که از داستان اسنپ بک استفاده کنن، ببینن طرف ایرانی رو با همین فشارهای روانی و سیاسی و اینها میتونن به سمتی ببرن که میخوان. حالا اون دوتا درخواست غربی‌ها چیه؟ درخواست اولشون این هستش که ما اومدیم سایت‌های هسته‌ای شما رو بمباران کردیم، منتها بین نهادهای اطلاعاتیمون اختلافه که کجاها خورده، چقدر خورده و چقدر مونده و اون اورانیوم غنی شده کجاست. از این جهت شما بیاید این اطلاعات رو به ما بدید. این که چیکار کنیم؟ این اطلاعات رو برای چه میخوان؟ برای میخوان که شاید بعداً بخوان دوباره استفاده کنن. این درخواست اولشونه. درخواست دومشون هم این هستش که این موشکایی که شما دارید، خب دفعه قبل اسرائیل رو اون بلایی سرش آورد که همه دیدن، و اگر شما برید زل MTCR، مثل تکنولوژی کنترل رژیم، رژیم کنترل تسلیحات موشکای بالستیک بیشتر تو این حوزه هستش، که اگر کشوری زل اون متن بره، برد موشکش بیش از 300 کیلومتر نمیشه. یعنی خلاصه حرف غربی ها این هستش که به ما اطلاعات بدید، ما دوباره بتونیم به سایت های هسته‌ای شما این بار با دقت بیشتری حمله کنیم. بعد که شما بخواید موشک بزنید، این همون کربلا و نجف و اینا بخوره دیگه به اسرائیل نرسه، چون 300 کیلومتر همون حدود هستش.
متشکرم.
از این جهت اتفاقی که داره میفته این هست که تا حالا مقامات کشور مقاومت کردن، مردم دعا بفرمایند که تو این یه هفته آینده هم مقاومت کنن، چون خطر اطلاعاتی که طرف مقابل میگیره و خطر محدودیت های موشکی بسیار بیشتر از خطر اسنپ بکه. انتخاب بین بد و بدتره، و زمانی که انتخاب بین بد و بدتره، شما باید بد رو انتخاب کنید. اصلا ما نباید اسنپ بک رو در برجام میپذیرفتیم. حالا حضراتی که این کار رو کردن، که بعضیشون الان هم مدعی هستن، به هر حال گذشته ها گذشته، الان نباید طرف غربی بتونه از ابزار اسنپ بک استفاده کنه. حالا شما دیدید مثلا آیه وزیر خارجه هم فرموده بودن که ما گزارشی اگر تهیه کنیم که وضعیت هسته‌ای ما چطوره، این رو نمیدیم. به نظر من تهیه اون گزارش هم خطره، چون میدونید یه مشکل جاسوسی وجود داره. بله. فقط هم جاسوس افراد نیستش، طرف مقابل در حوزه جاسوسی الکترونیک بسیار توانمندیش بالاست. این شما یه متن رو تهیه کنید به طرف مقابلم ندید، اون ممکنه دسترسی پیدا بکنه با استفاده از فناوری‌هایی که داره. اینجا به نظرم میرسه که این هفته هم بگذره و اون مقاومت کشور ادامه پیدا کنه، بهتر برای کشور.
خیلی متشکرم. جناب دکتر کوهکن، آثار و تبعات حقوقی اسنپ بک برای کشور ما چیه؟ آیا تمام تحریم هایی که قبلا مثلا در قالب قطعنامه‌ای که آقای دکتر هم اشاره کردن مجدد برمیگرده؟ اینو یه مقدار اگر توضیح بفرمایید.
واقعیت اینه که راجع به بازگشت تحریم های شورای امنیت با اتفاقاتی که الان افتاد، یه اختلاف نظر جدی در میان در واقع اعضای شورای امنیت وجود داره. ایران و روسیه، چین، بعضی دیگه اعضا مثل پاکستان و الجزایر این ادعا رو دارن که مکانیسمی که در برجام تعبیه شده بود و در قطعنامه 2231 هم آمده، این اتفاقاتی که داره میفته با درخواست سه کشور اروپایی، در واقع تایید کننده اون نیست. به چه معنا؟ سه تا موضوع وجود داره. اولین نکته اینه که در واقع در تعهدات بین المللی شما در صورتی میتونید از منافع یک توافقی استفاده کنید که در واقع اون پایبند. کارها وظایفی که تو اون توافق دارید رو بهش پایبند بوده باشه. و ایران مدعیه که آمریکا که از توافق خارج شد، اروپایی ها به صورت رسمی آمدن تعهداتی رو پذیرفتن در سال 2018 که ما این تعهدات رو انجام میدیم که جبران خروج آمریکا باشه و به همین خاطر ایران یک سال کامل به تعهداتش به صورت کامل حتی بعد از خروج آمریکا پایبند. خب اون تعهدات رو اروپایی ها هیچ کدوم رو انجام ندادن. غیر از اون آمدن بعضی از چیزهایی که بندهای غروبی که قبلا باید اتفاق میافتاد، یعنی دو سال قبل مثلا در مورد مسائل تسلیحاتی در واقع باید اون تحریم ها رفع و لغو میشد، اروپایی ها این تحریم ها رو نه تنها لغو نکردن که کاملا برگردوندن و اجرا کردن. و همینطور در زمان حمله و جنگ تحمیلی 12 روزه نه تنها از این جنگ باش مقابله نکردن که حمایت کردن، بعد از اون هم برخلاف متن صریح برجام آمدن از این صحبت کردن که ایران باید کلن غنی‌سازی رو کنار بزن. به عبارت خیلی ساده تر همه اون تعهدات ذیل برجام رو انجام نه. در این حالت شما نمیتونید بیایید مدعی باشید که حالا که ما تعهدات رو انجام ندادیم از منافعش که یکیش اسنپ‌بک استفاده کنید. نکته دومی که ایران مطرح میکنه اینه که غیر از این موارد یه مکانیسم آیین نامه‌ای داره اسنپ‌بک. اعتراض در واقع مکانیسم حل و فصل، جلسه شورای وزیران چی تا نهایتاً میرسه به جلسه شورای امنیت و یکی از مواردی که توی شورای امنیت باید انجام میشد همین قطعنامه‌ای بود که رئیس شورا باید میداد و البته قطعنامه معلوم بود که رأی نمیاره، این بدیهیه چون وقتی خود انگلستان و فرانسه متقاضی هم خب قطعنامه رو وتو میکنن. از اون مهمتر اینه که چون آمریکا عضو شورای امنیت قبلا خارج شده، حتی اگه همه موافق باشن چون آمریکا حق وتو داره اینجا، اون رو وتو میکنه. معنی خیلی ساده تر وتو نکردن آمریکا اینه که من پذیرفتم، چون باید دوباره بپذیره برجام انجام بشه در حالی که خودش ازش خارج شده، تحریم های ضد برجام وضع کرده. تقریبا از یک سال و نیم قبل دستگاه سیاست خارجی کشور برای موضوع اسنپ‌بک آماده میشد. وزیر محترم امور خارجه شهریور سال گذشته در نیویورک با سه طرف اروپایی اصلا راجع به همین موضوع بحث مذاکره، پیشنهادات و اینکه چیکار بکنیم رو انجام داد و از همون موقع اروپایی ها هیچ همراهی نداشتن. نکته ای که جالب توجه اینجا اینه که به نظرم خیلی هم بهش توجه نمیشه، ما الان هیچ فعالیت هسته‌ای نداریم، یعنی بعد از این تجاوز کاملا خلاف قانونی که اتفاق افتاد ضد کشور، ما الان فعالیت هسته‌ای نداریم و در حالتی که هیچ فعالیت هسته‌ای نداریم، شورای امنیت موضوع هسته‌ای ما رو در دستور کار قرار داده، ما رو به عنوان تهدید در حوزه هسته‌ای برمی‌شماره در حالی که ما اصلا فعالیت هسته‌ای نداریم. بعد از موضوعاتی که امروز مثلا در جلسه شورا مطرح شد این بود که خب ما نگرانیم که اولا مثلا ایران گزارش نمیده. ما آخرین مذاکراتی که با آژانس انجام شد گفتم به فرض که ما بخوایم گزارش بدیم، سایت ها بمباران شده، اصلا ورودی نداره سایت بالاخره باید برید اونجا گزارش بگیرید. یه عرف بین المللیه که در منطقه‌ای که مورد تهاجم قرار گرفته، جنگ اتفاق افتاده یا هر چیزی، ابتدا باید یه پاکسازی اتفاق بیفته دیگه، اون شکه عمل نکرده، یه بمبی، هر چیزی. و حتی به فرض این که ایران اجازه میداد که البته تصمیم کشور این بود که طبیعتاً بعد از اون تجاوز این اتفاق نیفته، شما نمیتونید که بگید من همین فردا میرم ببینم، حداقل چند ماه زمان میخواد که اونجا امن بشه که شما بتونید برید بازدید بکنید. اینها رو به عنوان دستاویزی برای این که ما رو در واقع تهدید قلمداد بکنن مطرح کردن. به همین دلایل ایران، روسیه و چین معتقدند که تحریم ها امکان بازگشت، یعنی این مکانیزم اصلا مکانیزم درستی نیست. برای همین هم اروپایی ها قبل از اینکه روسیه، چون اکتبر که زمان انتهای این مکانیزم روسیه رئیس شورای امنیت بود، قبل از اینکه روسیه ریاست رو به عهده بگیره، یعنی طوری تنظیم کردن که تا آخر سپتامبر، تا 28 سپتامبر میشه 9 روز بعد دقیقاً این فرایند کامل شده باشه که به زمان ریاست روسیه نرسه. بنابراین در یه جمله یه اختلاف جدی وجود داره که اصلا این تحریم ها بر میگرده یا نه. از اون مهمتر این که چون دو تا عضو دائم شورای امنیت مخالف بازگشتن، به فرض بازگشت مکانیسم نظارت و اعمال اتفاق نخواهد، چون باید یه کمیته تشکیل بدید که اصلا بگه این تحریم ها کجاش باید اعمال بشه کجا نباید اعمال بشه. این یه مسئله بسیار مهم در این زمینه.
آیا دکتر پور ابراهیمی، الان سوالی که برای فعالان اقتصادی و توی فضای اقتصادی هست، اثر این بحث بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بر بازارهای اصلی کشور و بر تجارت کشور و بر مایحتاج مردم متمرکز هست، پاسخ شما چیه؟
بله، همونطور که در بخش قبلی عرض کردم، حوزه عمل تحریم‌های سازمان ملل در صورتی که حالا با توضیحاتی که فرمودن در مباحثی که مطرح شد، در صورتی که فکر کنیم 100% برگرده اون 6 تحریمی که از اون نام بردیم، تنها و تنها موضوعات مربوط به حوزه فعالیت‌های هستی و موشکی که چه ارتباط به حوزه بانک داره، چه حوزه کشتیرانی و حمل و نقل داره، موضوعات مختلف داره، هیچ ارتباطی اساسی. بله، این تحریم‌های سازمان ملل اینا که الان مسبب شده، فقط کافی مردم یه سرچ بکنن به خوبی مشخصه که محتواش چه چیزیست. هیچ ارتباطی این 6 تا تحریم با موضوع کالای اساسی، با موضوع فروش نفت، با موضوع تجارت، با موضوع فعالیتی که در حوزه هستی و موشکی ارتباطی نداره، هیچ ارتباطی نخواهد داشت. پس بنابراین اصل موضوع برمیگرده به این بخش. البته فضای روانی ناشی از این میتونه اثرگذار باشه. طبیعتاً کشورهایی که زیر سازمان ملل دارن فعالیت میکنن به واسطه برگشت تحریم‌ها میتونن تاثیرپذیر باشن. این تحریم‌ها میتونه به حدی به شکلی تا یه حدی اثرات اون رو بگذاره. اما واقعیت میدان اینه که عرض کردم خدمت شما. نکته بعدی که به نظرم حائز اهمیت اینه که پیش بینی میشد که این اتفاقات رقم بخوره. خب همین اجلاس اخیر شانگهای که جمهوری اسلامی ایران به هر حال خیلی فعال حضور پیدا کرده، خیلی جالبه مردم رو بدونن، فعالان اقتصادی بدونن، در اجلاس اخیر شانگهای 2-3 تصمیم مهم گرفته شد. یکی از تصمیمات مهمی که گرفته شد، ایران هم در اون نقش داشت، موضوع کمیته مبارزه با تحریم‌های آمریکا علیه عضو کشورهای شانگهای است. یعنی خود الان این مجموعه اومده یک کار بزرگ داره انجام میده که اگر کشوری مورد تحریم یک جانبه قرار گرفت یا شبیه به این انجام شد، چگونه باید در مقابل اون عمل میکنن. تحریم سازمان ملل که موضوعش عرض کردم جداش، ارتباط با تجارت و فروش نفت و مراودات بانکی و کالای اساسی نداره. یکی از اقدامات دیگه که در شانگهای ظرفیت بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران فراهم شده، موضوعات مربوط به تعریف پول مشترک است که خیلی آمریکایی‌ها هم عصبانی کرده، جمهور آمریکا چون اگر این ابزار از دست آمریکایی گرفته بشه، آمریکایی‌ها دیگه راه مقابله با اونم ندارن. من امروزم و تو این برنامه هم عرض میکنم سازوکاری که آمریکایی‌ها در اجرای قطعنامه‌هاشون یا تحریم‌هاشون بهتره بگیم علی جمهوری اسلامی ایران داشتن، قابل قیاس با سازوکاری که سازمان ملل در ارتباط با تحریم‌ها می‌خواد در خصوص هر کشوری اعمال بکنه وجود نداره. مهم‌ترین سازوکار اونها همین به عبارتی غلبه دلار بر تجارت جهانی است. الان این داره به شکلی تهدید میشه و به شکلی مورد هجوم قرار میگیره. کشورهای عضو شانگهای، عضو بریکس اومدن پول مشترک رو دارن تعریف میکنن که جمهوری اسلامی ایران به راحتی میتونه بخش زیادی از موضوعاتی که حتی تحریم‌های آمریکا بوده رو به واسطه این قضیه مدیریت کنه.
ما الان شریک اصلی تجاریمون چین هست، مثلا امارات هست، حالا تو صادرات عراق هست، برای اینها یا اتفاقی
ببینید ما تقریبا 80% تجارتمون با 10 کشور تقریبا و 20% ما بقیش با بقیه کشورهاست. یعنی بنابراین اثر اصلی تجارت ما با مجموعه‌ای که ما باشون همکاری کرد، اینا در اوج تحریم‌های آمریکایی‌ها با روش‌های مختلف این مسیر رو دنبال کردن. در حوزه هسته‌ای و موشکی هم که اصلا موضوع همکاری ما در حوزه تجارت با اینا نبوده و نیست، بنابراین موضوع از این جدی. ولی فضای روانی ناشی از اسنپ‌بک همونجور که فرمودن، به دلیل اینکه حجمی سنگینی در رسانه‌های خارجی دارن علیه جمهوری اسلامی ایران انجام میدن و موضوعاتی حتی مطرح میکنن که اصلا ارتباطی نداره. جمهوری اسلامی ایران زیر فصلی که فرمودن در بله ارتباطی نداره، ما اصلا اون حوزه بخش جنگ نظامی در خصوصان به مت صادق نیست. جمله آخرم که میخوام عرض بکنم اینه که حتی در موضوعات اخیر در بریکس و حتی توافقی که اخیرا جمهوری اسلامی رو انجام داده، روی کرده تجارت تهاتوری یکی از موضوعات خیلی مهمی است که الان با 10 کشور جمهوری اسلامی قرارداد بست. یعنی ما بخشی از تحریمایی که آمریکا یاد داشتن، ما از تحریمای آمریکا باید بگیم، به واسطه اونها فشار را جمهوری اسلامی می‌ذاشتن، راهکارهایی الان پیشنهاد شده، مثل همون چیزی که در بخش توافقاتی که در کشوری عضو شانگهای عرض کردم، در دو محور تعریف پول مشترک که بتواند ارز جهان شمول دلار رو جدا بکنه و کنار بزنه. و موضوع بحث بعدی هم اینه که کمیته مواجه با تحریم آمریکایی ها که الان به شدت چینی ها رو اون حساس شدن و دارن کار میکنن، لذا این ظرفیت فراهم شده. و نکته آخر هم اینه که ما در کشورمون تجربه ما نشون داده که ما در کشورمون اگر تمهیدات اقتصادی متناسب با این شرایط رو بگیریم، حتما این آثار میتونه به حداقل بره. من نمیخوام بگم تاثیر نداره، تاثیرش به حداقل، اما میتونیم ما بین رو بسیار کاهش بدیم، کما که در تحریم های آمریکایی هم همین بود.
خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه، از توجه شما هم سپاسگزارم. خدا نگهدار.
ای جاودان میهن من، ای باغ من گلشن من، نام تو روشن دور از تو دشمن، باغ بهارم وطنم، فرزند مهر تو منم، ای از تو خاکم، ای عشق پاکم، عشقت در دل چون جان ایران، ایران 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 ایران.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما،
پیام ولایت،
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
مبارزه ملت ایران با استکبار آمریکایی ناشی از چیست؟ این سواله. جواب روشن و واضح و مستند این است که ناشی از سلطه‌گری ظالمانه وقیحانه دولت آمریکا بر ملت عزیز ما و کشور ایران عزیز ما بود. مقابله به خاطر این بوده. سعی تاریخ نویسان منحرف کننده حقایق اینه که بگن اختلاف بین ایران و آمریکا از روز 13 آبان 58 شروع شد. این دروغه، این دروغه. آمریکایی‌ها از اول انقلاب و از پیش از انقلاب و از سالها قبل از انقلاب با ملت ایران در افتادند، هر چه توانستند علیه ملت ایران تلاش کردند. حداقل از 28 مرداد، حالا قبل از 28 مرداد سال 32 هم حضور آمریکایی ها و تلاش آمریکایی ها داستان مفصلی است. لکن اونچه که جلوی چشم همه وجود داشته است، 28 مرداد یه حکومت ملی مردمی در ایران بر سر کار بود. آمریکایی ها آمدن با خیانت به حسن اعتماد اون دولتی که ساده لوحانه و آمریکا اعتماد کرده بود وارد میدان شدن، اون دولت رو سرنگون کردن، حکومت ظالمانه شاه رو به وجود آوردن. ملت ایران سالهای متمادی لمس کرد دشمنی آمریکا رو، 28 مرداد رو ملت ایران لمس کرد. شما جوانهای عزیز برید ماجراهای سال 32 رو، نهضت ملی رو، حضور آمریکا رو تو کتاب‌ها بخونید. اون کسانی که اهل تحقیقن، اهل نوشتنن، تحقیق کنن، بنویسند. اینا نقاط عطف ملت ما، نقاط عطف تاریخ ماست. آمریکایی‌ها در ایران کودتا کردند، در دهه 30 ساواک رو به وجود آوردند، مرکز شکنجه و فشار بر مبارزان و بر آزادی‌خواهان، چقدر جوان، چقدر انسان مؤمن، چقدر انسان آزادی خواه در شکنجه های عوامل و کارگزاران جنایتکار ساواک شاه، مرکز اطلاعاتی شاه، یا مردن یا ناقص العضو شدن یا شکنجه شدن. اینا رو ملت ایران از نزدیک دیده. اینا ساواک رو کی درست کرد؟ ساواک رو عوامل آمریکایی درست کردن. شیوه های شکنجه رو اونا یاد دادن. ده ها هزار مستشار رو آوردن داخل ایران که هم مفتخوری کنند، هم دخالت کنند در امور ارتش و اطلاعات و دولت و همه چیز، هم جاسوسی کنند، هم نفوذ کنند، هم فرهنگ ملت رو تغییر بدن، سلطه خودشون رو روز به روز سلطه آمریکا رو در کشور زیاد کنن. رژیم پهلوی خبیث با کمک آمریکا، یکی از عوامل ریشه دار شدن رژیم صهیونیستی قاصب رژیم شاه بود. اون روزی که همه این منطقه، تقریبا دولت‌های این منطقه اغلب با رژیم صهیونیستی قطع رابطه کرده بودند،